أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا فاطمة الزهراء، السلام عليك يا بنت رسول الله، السلام عليك يا سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا والدة الحجج على النساء أجمعين، السلام عليك أيتها المظلومة الممنوعة حقها. اللهم صل على أمتك وابنة نبيك وزوجة وصي نبيك صلاة تزلفها فوق زلفى عبادك المكرمين من أهل السماوات وأهل الأرضين. هدیه پیشگاه ملکوتی بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا صدیقه کبرا صلوات عنایت بفرمایید. موضوع بحثی که خدمت بزرگواران بودیم مشی اقتصادی مؤمنان بود با توجه به سیره حضرت زهرا سلام الله علیها. دیروز عرض کردیم که کسی که خودش رو جدی بگیره دیندار میشه، کسی که خودش رو باور کنه چه عظمتی داره میفهمه این عظمت رو خودش نمیتونه مدیریت کنه، نیازمند این است که خدا برنامه‌ای براش بفرسته که با این برنامه بتونه این عظمت رو به سامان برسونه، اون مقام خلیفت اللهی که خدا براش قرار داده رو به دست بیاره. و عرض کردیم که توی این برنامه هایی که خدا برای ما قرار داده، یک دسته مهمش برنامه های اقتصادیه. شروع زندگی همه ما از ابعاد اقتصادیه. اگر این ابعاد و پایه‌های اقتصادی زندگیمون درست سامان پیدا نکنه، اون فضای ملکوت نمیتونیم برسیم. ساده ترینش همون لقمه حرامه که دیگه همه میشناسن، کسی لقمه حرام بخوره نمیتونه وارد ملکوت بشه. فرض کردیم که حضرت زهرا سلام الله علیها وقتی توی احادیث داریم که فرمودن حجتون علینا، بر خود اهل بیت، بر خود ائمه اطهار حجته، پس برای ما هم حجته، پس ما میتونیم سیره ایشون رو مرور کنیم، با مرور سیره ایشون یاد بگیریم به عنوان یک مؤمن چجوری زندگی اقتصادیمون رو سامان بدیم. این نکاتی بود که دیروز عرض کردیم. بحث کردیم که سه بحث داره انشاءالله بحث ما. یکی بحث فردی بود که دیروز بحث فردیش رو گفتیم. گفتیم لااقل تو سیره از زهرا دو تا نکته رو ما دستگیر اون میشه. یه نکته این است که سخت کوشی، اهل تلاش بودن، شخصیتی که در مقابل سختی ها کم نمیاره، به شدت اهل کار و تلاشه. و نکته دوم این بود، این در واقع به لحاظ درآمد کسب کردن یعنی شما اهل کار باشید. به لحاظ هزینه اگه تو فضای اقتصاد بگیم دو تا بُعد داره، یکی کسب درآمد، یکی هزینه است. به لحاظ کسب کردن سخت کوشی ویژگی مهمه حضرت زهرا بود. به لحاظ خرج کردن گفتیم اون که اهل قناعت بود، اهل تجملات نبود، اهل ساده زیستی بود. احادیثی رو خدمتتون عرض کردیم. امروز ان شاء الله میریم سراغ بحث خانوادگی، یعنی مشی اقتصادی ایشون توی محور خانواده. ببینید نکته اصلی و مهمی که توی بحث خانوادگی توی سیره از زهرا و بلکه توی کل دین باید در نظر بگیریم و در حقیقت دنیای مدرن به شدت داره این رو تخریب میکنه، این است که اول ببینیم خانواده چیه. آیا خانواده شرکته؟ یعنی دو نفر میخوان به منفعت بیشتر. شرکت چیه؟ شرکت این است که شما یه کاری انجام بدی تنهایی نمیتونی، حالا یا پولت نمیرسه یا امکاناتشو نداری یا هر دلیل دیگری، یک هدفی داری برای رسیدن به هدفتون با هم دیگه شریک میشید که با این شرکته اون کار رو بهتر انجام بدید. مثلا این دوستانی که میخوان هیئت بزنن، خب یه نفر که نمیشه هیئت رو انداخت، یه شرکتی هن، یه مؤسسه هن، حال مؤسسه هم مؤسسه به نیازی حتما ثبت شده باشه، خودشون میدونن اون هیئت 5-6 نفر هن، یکی مثلا کار صوت انجام میده، یکی کار نمیتونم چیز انجام میده، همه با هم دست دست هم میدن تا این برنامه اجرا بشه. شما یه مثلا کارخانه، یه کارخانه یه شرکته، همه با هم دست دست هم میدن تا این کار به نتیجه برسه. آیا خانواده شرکت اینجوریه؟ این اولین اشتباهی که تو فضای غربی رخ داده، تو ذهنیت ما هم مستقر شده. خانواده شرکت نیست. چون شرکت یعنی چند نفر با هم دیگه جمع میشن به هدف خودشون برسن. درسته هدف مشترکه، اما هر کسی کار خودش مهمه، یعنی هر کسی دلخواه خودش مهمه. میونه دلخواه من با دلخواه اینم جور در اومد. پس حالا که با هم دیگه میتونیم یه کار بکنیم، نفع مشترک میخوایم ببریم. برای توی این شرکت ها، هرچی شرکت ها رسمی تر باشه، این حالت که من میگم پررنگ تره. چون یه سازمان که وارد میشید، یعنی نمیدونم شرکت اقتصادی بهترین نمونه شه، وارد میشید میگن آقا جنگ اول به صلح آخر. از اول همه رو معلوم کن کی سهامش چقدره، کی چقدر وارد میکنه، چقدر میخواد ببره، که بعدا خواستی جدا بشید از هم دعوامون نشه. این وضعیت شرکته. خانواده چیه؟ آیا دو نفر با هم دیگه زندگی مشترک رو شروع میکنن که نفع بیشتری ببرن؟ قوام خانواده به نفع بردن افراد یا قوام خانواده به نفع رساندن افراد؟ الان که فضای عوامی هنوز این تعبیر رو هست، میگه نیمه گم شده خودش رو میخواد پیدا کنه. نیمه گم شده خودش یعنی چی؟ یعنی آیا او یک کس دیگری است که من با او یه حد و مرزی میذارم که با هم یه منفعتی ببریم، یا من میخوام خودم رو کامل کنم؟ او یک کسی دیگر نیست. برای همین آرمان، یه خانواده آرمانی با یک سازمان آرمانی فرق داره. یه سازمان آرمانی سازمانی است که عدالت به نحو احسن توش پیاده بشه، کسی به دیگری ظلم نکنه. مثلا یک کارخانه در نظر بگیرید، کارفرما به کارگر ظلم نکنه، کارگر دزدی نکنه حق کارفرما، این که کارخانه ایدئال. اما یک خانواده ایدئال این است که زن و شوهر به هم ظلم نکنن، همین. یعنی است که زن و شوهر به بعد والدین و فرزندان عاشق هم باشن. مفهوم عشق تو خانواده معنی پیدا میکنه دیگه. عشق یعنی چی؟ عشق یعنی حد و مرزها رو ما پررنگ بکنیم یا حد و مرزها رو برداریم. ببین شما تو تمام سازمان ها باید حد و مرزها پررنگ باشه. هر کسی وظیفه خودش رو بدونه چیه. اول که شما کارمند مقابل استخدام بشه، شرح وظایف میدن، میگن اگه تو اومدی این کارو بکنی، این کارها رو باید انجام بدی. و کارمندم اگر همین کاراشو درست انجام بده، میگن کارمند نمونه. یه کارگری اگه کارهایی که براش تعریف کردن درست انجام بده، میگن کارگر نمونه. یه کارفرما هم همینطور. تمام شرکت ها همینه. اما تو خانواده چیه؟ تو خانواده ما باید هر کسی وظیفه‌اش انجام بده. فقط اول گفتن تو قرآن میگن آقا مثلا وظیفه مردی وظیفه زن چیه؟ اگه اینجا باشه هیچ خانواده شکل نمیگیره. خانواده یعنی اون علاقه موجب میشه که اصلا من همسرم رو یک کسی دیگر نبینم، خودم ببینم. اگر خانواده اینجور شکل بگیره، اون وقت می‌بینید که وضعیت اقتصاد به تبعش چه خواهد شد. ما می‌خوایم بحث اقتصادی رو بکنیم. ما بحث اقتصادی رو بریم سراغ خانواده. اول ببینیم خانواده چیه؟ تا بعد بریم سراغ اقتصاد که وضعیت اجتماعی ماست. بنای خانواده بر یه رابطه ایست که طرفین به شدت احساس مسئولیت می‌کنن در قبال دیگری، نه در قبال کارشون، در قبال دیگری. توی هر شرکت، هر سازمان، افراد باید احساس مسئولیت بکنن در قبال کارشون. اگه طرف کارش رو درست انجام داد تو اینجا، حالا اون یکی تو خانوادهش مشکل داشته باشه، من یه کارگر نمونم، از این جهت که کارگر نمونم مسئولیتی ندارم که ببینم تو خانوادهش مشکلی داره. من یه کارهای خودم رو درست انجام دادم، یه کارگر نمونم، ولو که بغل دسته من از مریضی بمیره. شما الان اینکه جایزه میدن برای کارگر نمونه، نمیدونم کارفرما اینجوری که میدن دیگه، ارزاد جایزه میدن، اصلا میگردن که تو روابط عاطفی خاصت ایثارگری چقدره؟ اصلا دنبال این هستن؟ یا میگردن آقا این چقدر آدم منضبطیه، چقدر سر وقت میاد، سر وقت میره، همه کارش درست انجام میده و اینا. تو خانواده ما اولین کاری که میکنیم این است که مسئولیت قبول میکنیم در قبال یک انسان دیگر، نه در قبال کاری که میخوام بکنم. فقط از تفاوت‌های مهم خانواده با این روابط نامشروع در اینه. روابط نامشروع این است که طرف از اول مسئولیت در قبال طرفش قبول نمی‌کنه. یه بریم با هم خوش باشیم. دغدغه اصلش خوشی خودشه. بعد هی وعده دروغی هم میده به اون طرف. میگه آره بعداً ازدواج، ما می‌خوایم ازدواج کنیم. سر خودشون کلا می‌ذارن. دیدید دیگه. سر خودشون کلا می‌ذارن. ما بعداً می‌خوایم ازدواج کنیم. اگه بعدم میخوای ازدواج کنی، خب یه خواستگاری، چرا اینجا با هم بریم بگردیم؟ نه، دغدغه خوشی خودشه. اما خانواده دغدغش خوشی خودش نیست، ولو که به خوشی خودش هم میرسه. یه خانواده خوب زن و مرد به خوشی میرسن، اما مسئله دغدغش این نبود که من میخواستم خیلی خوش باشم، وای کسی با خوش باشه بره دوست دخترش رو زن بازی کنه. خانواده اینه، خانواده شروعش با این است که انسان در درون خودش یک احساس مسئولیتی پیدا میکنه. مسئولیت در درجه اول نسبت خودش، بعد نسبت یک انسان دیگر. خودش چرا؟ من قرار ساخته بشم، من ناقصم، مرد به تنهایی ناقصه، زن به تنهایی ناقصه. این باوره رو ناخودآگاه افراد تو ذهنشون هست، میگه من باید نیمه دیگه خودم پیدا کنم. وقتی نیمهش پیدا کنم، بعد شما میگه اون خانواده های موفق چقدر خوشن، موفقیتشون به خاطر خوشیه نبوده ها، مثلا ایثارگرن در قبال هم دیگه، اما خیلی هم خوشن. دید یا نه این زن و شوهرای موفق؟ دید یا نه نمونه خود بعد خود دید نه. ما الحمدلله ما زندگی خیلی موفقی داریم، میتونید دید به بودی های کنید خیلی هم زندگی خوبی داریم. ولی یکی از نقطه اولش اینه، طرفین در قبال هم احساس مسئولیت میکنن، طرفین در قبال هم برای هم هر کاری میکنن که رشد کنن. ما خواهد از حضرت زهرا بدیم دیگه. ببین صبح حضرت زهرا فردای عروسی حضرت زهرا و امام علی علیه السلام پیامبر اینا رو میبینه، فسأل علیاً کیف وجدت اهلک، چجوری همسرت پیدا کردی، چجور بود زهرا؟ فرمود نعم العون علی طاعت الله، ما دنبال بندگی بودیم، چه یار خوبی برای بندگی پیدا کردم. نه نعم العون علی ما امرته به، و خیلی لفظ ذهنتونه، خیلی همکار خوب، هرچی بهش بگم میگه چشم، هرچی من بگم بگه چشم، یه تلقیه، نه هرچی خدا میگه میگه چشم. دوتامون میخواییم بریم به خدا برسیم، راه خوبی پیدا کردم. ما هدفمون خلیفت اللهی بود دیگه، خدا ما رو آفرید خلیفت الله بشیم. من تنهایی نمیتونستم خوب برم، اونی که میتونم دست به دست هم بدم با هم بریم خدایی بشیم پیدا کردم. از زهره گفتش تو چجوری یافتی؟ گفت خیر و بله، شوهر خوبی بود. تعبیر شوهر که برای زن خیلی موضوعیت داره، شوهر میبینه شوهرش رو یا یک مرد قوی تحصیل کرده چیه چی میبینه؟ ببین یه مرد قوی تحصیل کرده نمیدونم با کلاس ماشین داره اینها، همه شد یک رئیس کارخانه خوب باشه، اما معلوم است یک شوهر خوب باشه. یعنی ما دوتا میخواستیم با هم یه زندگی بکنیم، دوتامون یکی بشیم، تو این فضا به هم رسیدیم. برای همین شما میبینید زندگی حضرت زهرا و حضرت علی علیه السلام پر از سختیه. یه روز چند تا حکایت گفتم دیگه، چجوری زندگی میکنن، چه مشکلاتی داشتن، حالا امروز هم بخشی موارد دیگه شو بگم. اما در اوج سختی ها کسی به اندازه این زن و شوهر سختی کشید، به لحاظ مسکن، به لحاظ خوراک، به لحاظ همه مسائلی که شما میگید. حضرت رو شنید دیگه اینا رو، حضرت رفت تو خونه شون دید یه دونه پوست دارن، گفت حضرت گفتش که این پوست رو شب زیننداز چیزه، روز زیننداز مونه، شب پتو مونه، امکانات چقدره؟ من از اینها زن و شوهری خوشبختر تو عالم داریم؟ پول نبود مسئله، خونه نبود، امکانات نبود، یه چیز دیگه بود. اون چیز دیگه وقتی حاصل بشه، اون خروجیش میشه امام حسن، امام حسین خروجش میشه از زینب. خیلی جالبه ها، ببین شما این اهل بیت، اهل بیت هم دیگه، اهل خونه، خانواده، کی در عالم به اندازه اینا سختی کشیده؟ ها؟ کی در عالم به اندازه اینا سختی کشیده؟ حالا کی از اینا خوشتر بوده تو عالم؟ کدوم خانواده خانواده مطلوب تری از اینا؟ حالا شما برید تو فضای شرکت و سازمان، تو فضای شرکت و سازمان ما هر چی سختی کشیدنمون کمتر بشه بهتر نیست؟ هر کارا راحت تر باشه، آسون‌تر این کار رو انجام میده، خب بهتره دیگه. اما تو خانواده اینه معلوم نیست این باشه. این اشتباهی که ما داریم تلقی سازمان رو تو خانواده داریم پیاده میکنیم، از اول زندگی همه امکانات مهیا باشه خوبه، اصلا معلوم نیست خوب باشه. بله، برای یک کارخانه از اول تمام امکاناتش مهیا مدرن باشه خیلی خوبه، اما یه خانواده از اول همچیش مهیا باشه، اینا دیگه چه لذتی ببرن از هم دیگه؟ اینا چجوری من خودم از خودم تعریف کنم، خود ستایی. ما شروع کردیم ازدواج یه خونه 45 متری اول با هم اجاره کردیم، زیر زمین هم بود. 45 متری شروع کردیم، بعدش خونه بعدی فکر کنم 60 متر بود، بعدیش فکر کنم 70 بود، همینجور هم رسیدیم به 135 متر. خودمون گام به گام رفتیم لذت کنیم. وسایلمون حالا یه مقدار خانواده جایزه میزنن طبیعیه، اما چه جایزه آنچنانی من یه چیزی گذاشتن خیلی خودمون با هم دیگه رفتیم خریدیم، کم کم پول زندگی لذت شد، کلی خاطره داریم. ما قرار یک زندگی مشترک درست کنیم، قرار نیستش یک کارخانه مشترک درست کنیم. سختی های زندگی ببین اگه نگاهت به خانواده عوض شد، اومد اصلا میگن ازدواج سخت شده. کجا سخت شده؟ چرا سخت شده؟ مگه کی آسون بود که حالا سخت شده؟ کدوم بچه‌ای تو قدیبا که زودتر هم ازدواج میکرده، کدوم فردی زخم زمانی که دیدم 15 سالش بود، 17 سالش بود، 20 سالش بود، خونه داشت، ماشین داشت، چی داشت، چی داشت زمان قدیم؟ زندگی ها سخت‌تر بود یا آسان‌تر بود؟ نه، تلقی اون از زندگی عوض شده. خانواده نمیدونیم چیه. بعد این خانواده وقتی تو تشکیل خانوادهش دوچار مشکله، به جامعه فشار میاره. همه ما انتظار داریم دولت بیاد شغل درست کنه. یعنی چی؟ دولت چی کار است؟ مگه دولت قرار همه مشکلات ما رو حل کنه؟ آقا کار نیست. کار نیست یعنی چی؟ من این فقط نفهمیدم کار نیست یعنی چی؟ بله کار اداری پشت میز نشستنه، اینجوری اونجوری نداریم. اما کار کی گفته فقط اینه؟ مگه میتونه شما بری کار بکنی نباشه؟ کار با این مقدار حقوق نیست. بله مگه اول روز اول همه از اون مقدار حقوق استفاده میکنن؟ این تلویزیون گاهی وقتا مصاحبه میکنه با این افراد موفق، نمیدونم طرف الان کلی چیز شده، بعد دیدید شروع زندگی چی بوده، یه موتور داشته، نمیدونم دیدید الان تلویزیون بعد وقتا میاد یه موتور سیکلت، یه موتور گازی داشته، با این موتور گازی میرم چیکار میکنه؟ یه روستا بود، تو روستاش قضا شبونم نداشتیم. هر کسی همینجور شده که الان یه زندگی ده. خب بله آدم توی 15-20 سالگی فرق میکنه با آدم توی 50-60 سالگی بلاز اقتصادی. اگه ذهنیت از اول درست شد، اون وقت میبینه که زندگی برای چیه، میخواد چیکار بکنه تو زندگی. اگه فهمید که خانواده یعنی احساس مسئولیت در قبال خود، من قرار نیست به حرام بیفتم، و در قبال دیگری من قراره با این یکی زندگی بکنیم، زندگیمون سامان بگیره، وقت زندگی شروع میشه. وقتی زندگی شروع شد، تمام مدار زندگی بر مسئولیته. اگر کسی احساس مسئولیت کرد، بعداً تو عرصه اقتصاد موفق میشه، بعداً اقتصاد جامعه رو درست میکنه. اگر کسی احساس مسئولیتش کم رنگ بود، این تو جامعه رو همیشه سربار جامعه است. دولت باید بزنی بگرد شغل پیدا کنه. دیدی دیدی که نه تیروزی فقط 23 نشون داد که یک روستای کرمان بود، اون جوونه که میگفت چی کار نهشتی و نمیدونم، بعد یه مهمونی داد برش الان نمیدونم محل توریستی گذاشته و کلی درآمد توریستی داره و اینها. نمیدید یا نهیدی از کجا شروع کرده؟ یه زن و شوهر تعریف میگه از ما دوتا اتاق داشتیم، اون توریست ها که اومدن دوتامون رفتیم تو اینجا، شامون هم نخوریم داریم این یکی ها. ببین خانواده موفق بوده با این که هیچی نداشت. آشغال جمعکن بود چی بود؟ هم آشغال جمعکن هم بود، هم چیزی شغل قبچی بود. با این که هیچی نداشته، یه خانواده موفق بوده، با زنش خوش بودن، کلی بیرو تعریف کرد، نمیدید نهیدید تعریف کلی با هم خندیم، اونا شامون هم دادیم به اونا، خندیدیم و خوابیدیم. تو شامت دادی به دیگری، خندیدی، خوابیدی. تو از اول زندگی مسئولیت تو خانوادت احساس کردی. وقتی احساس کردی، روال زندگی درست میشه. این کانو فقرا یغنه هم الله من سعده. چرا خدا وعده داده؟ میگه شما ازدواج بکن، اگه فقیر بودی خدا بینیازت میکنه. آه چرا بینیاز میکنه؟ چون زندگیت رو مدار قرار میگیره. کسی که زندگیش رو مدار قرار گرفت، یاد میگیره کار بکنه، چجوری درآمد به دست بیاره، و یاد میگیره چگونه خرج بکنه. مسئله اقتصاد گفتم، کل مسئله اقتصاد چیه؟ درآمد کسب خرج کردن. اگه من یاد بگیرم چجوری درآمد کسب کنم، یاد بگیرم چجوری خرج کنم، روال اقتصادی درست میگه. کشور یاد بگیره چگونه درآمد کسب کنه، چگونه خرج بکنه. این حالا مقام معظم عربی هر سال بیاد بگه قناعت. وقتی یاد نگرفتیم تو خانواده قناعت رو از اول بنا رو گذاشتیم تجمل، خب معلومه آدم که تجملاتی بار بیاد نمیتونه اقتصاد جامعه رو درست کنه. خانواده یعنی که همه برای همه، شرکت یعنی همه برای هدف من. ما نمیخوایم شرکت تشکیلی بدیم، خانواده همه اون برای همه. برای همین پدر مادر هر کدوم اینا برای اون یکی که کار میکنه برای خودش داره کار میکنه. این نیستش که همه بریم کار. ببین تقسیم کار حضرت زهرا و حضرت علی چجوریه و این تقسیم کار رو تحلیلش کن. امام باقر علیه السلام فرمود ان فاطمه زمنت لعلی عمل البيت والعجين والخبز وقم البيت. حضرت زهرا سلام الله علیها ضمانت کرد تو کارهای خانه، کارهای خونه و نون پختن و آرد درست کردن و هیچ کاری از بکنه زمان و جارو کردن خونه. و زمن الله علی و مکان خلف الباب. حضرت علی هم همه کار بیرون رو پذیرفت. نقل الهتو یعنی موقع کارا این بود دیگه، هیزم بیاره وقتی خواست غذا درست کنه، هیزم که آورد دیگه لوله کش گاز کردن بوده. نقل الهتو به و یکی به طعام و خرید ها رو انجام بده و کارهای دیگه تقسیم کار میکنن. تو روایت دیگه هستش که بازم از امام باقر علیه السلام که این تقسیم کار رو پیامبر براشون انجام داد، گفت آقا چجوری تقسیم کار بکنیم؟ پیامبر گفت این داخل خونه مال تو، بیرون خونه مال جیل. از زهرا فرمود فلا یعلم ما داخلنی از سرور الا الله به اکفای رسول الله تحمل رقاب رجال. خدا میدونه من چقدر خوشحال شدم که تحمل رقاب رجال نکنم. این تحمل رقاب رجال تحمل تحمل کردن، رقاب یعنی گردن، رجال یعنی مردان. دو تا معنی داره، یه معنی ظاهری یعنی کارهای سختی که مردانه است لازمه میشه من یه معناشه، معنی دومی که آقا یه کاری نکرد من با مرد درگیر باشم. برای زوهوی زن راحتیش این است که خیلی با مرد درگیر نباشه. بعد ما چیکار کردیم؟ ما برداشتیم خانوما رو کردیم منشی. چرا؟ چون خانوما اطاعت پذیریشون بالاست. چون اطاعت پذیریشون بالاست منشی میشه، با مردا درگیر میشه. این خانم که منشی شد با هزار تا مرد درگیر شد، میتونه عاطفه‌اش رو برای شوهرش نگه داره؟ من نمیخوام بگم خدای نکرده کسی که منشین مثلا توهین چیزی بکنم، میخوام بگم کار غلط داریم میکنیم ما تو نظام، تو تشکیلاتمون، تو برنامه هامون. یکی از دوستانمون تازگی تنها کار به خانوما چقدر داده به محصه رفته اغلب خانوما این کار به خانوما چقدر داده، هرچی میگی میگن چشم. بله این کاره باهاشون راحت تره، اما این خانومه رو راحت تر خوردش میکنه. این خانومی که خورد شد، چرا اسلام اصرار داره آقا تأمین معاش بر عهده مرده؟ چرا اصرار داره؟ چون خانوم باید تو خونه فضای عاطفی خونه رو تأمین کنه، فضای نشاط خونه رو تأمین کنه. کار بیرون خستگی میاره، شکستگی میاره. شکستگی برای مرد اشکال نداره خیلی، ولی برای زن اشکال داره، برای نگه داشتن خانواده. ما اول خانوادهمون رو بچسبیم، این خانواده رو چیکار داریم میکنیم؟ بعد حالا از اون طرف خانوم نسبت شوهر چه نگاهی داره؟ حضرت سلمان تعریف میکنه، خیلی حکایت مفصلیه، بخوام بگمش دیگه حیفه. دیروز یه اشاره کردم به این واقعه، بذارید حالا داستانش کامل میگم. میگه که یه بار امام علی علیه السلام صبحی پا شد گرسنه بود، از یوم ساق من گرسنه بود. فقال یا فاطمه هل عندک شیء تغذینی، یه چیزی داری بدی بخوریم؟ گفت نه به خدا قسم، دو روزه که چیزی نخوردیم خودمون و بچه‌ها. گفت دیروز من چی بود خوردم؟ گفتم دیروز اینا شد. گفت دیروز چی بود خوردم؟ گفتش که من تو رو ترجیح دادم. بعد به حضرت علی علیه السلام میگه که یا فاطمه علا کن تعلم تینی فعقی کن شاید، چرا من نگفتی چیزی بخرم براتون تهیه کنم؟ فقالت یا اول حسن، علی جان اینی لأستحی من الهیان اکلف نفس کمالا تقدر علی، من از خدا خجالت میکشم کاری که تو نمیتونی انجام بدی برات شد بذارم. من که میدونم تو آدم از زیر کار در برو که نیستی، اگه یه مدتی هیچی نیاوردی خونه مشکلات بوده تو جامعه. حالا گفتم احتمال داره اینا تو زمان جنگ احزاب اینها بود باشه، مشکلات بوده، تو وضعیتی نبوده بتونی پولی چیزی تهیه کنی، منم یک کسی نیستم به تو تحمیل کنم. نگاهتر بخونیم بعد بریم بقیه داستان. این زن و شوهر چجوری هم بعد تو جا این زن و شوهر تو جامعه چه کار میکنن؟ فخرج علی ابن ابی طالب من عند فاطمه واثقا بالله به حسن زن، امید خدا خونه زد بیرون. رفتش، کار نبودش، چیزی نبود، فاستغرض دینارا، یه دینار از یه کسی قرض گرفت، دینار دستش بود، داشت میخواست برای یه چیزی بخره برای خانوادهش، فتعرض له المقداد، مقداد رو دید تو راه، یوم شهید الحرب، خیلی هم روز داغ بود. حالا توصیف میده که مقداد چجوری بود. حضرت دید خیلی بیحال و بیرمقه، مقداد راه هم درست نمیتونه بره، گفتش که یا مقداد ما چی شده این ساعت اومده بیرون و اینجوری که حال روز تو چه خبره؟ گفت علی جان دست سرمون بردار، فعلا حال ندارم، بگو خود حس ندارم. گفت نه یا اخی من نمیتونم دست از سر من بر نمیدارم، مقداد اون اهل حال بوده، ها خیلی اهل حال بوده. حالا که خلاصش میکنم چون داستان خیلی مفصله، گفتش که ببین حضرت علی، گفت ببین از من یکی نمیتونه قایم کنی. نگو ببینم چیه، حالا بگو خود ما که من میدونم، من علی هم بابا به قول خودم علم غیب دارم، میدونم چرا تو خواهی نمیتونی بکنی، بگو چی شد. گفت حالا که اینجوری میگی باشه، فولج اکرم محمد صلی الله علیه و آله و سلم به نبوه و اکرمه که بالوسیه. اصلا صحبت کردن اینا با هم صفاست. من کم جوالت میکنم، خدایی که پیامبر رو به کرامت داد، آه گرستشه، حال نداره، به زور داره راه میره، چی میگه؟ یه قسم به خدایی که به پیامبر رو به خاطر نبوت برگزید، تو هم به خاطر وصایت برگزید. یعنی چی ادبیات این شوالی داشتن؟ حالا ما چی یه گرسته باشه دیگه خدا پیامبر نمیشناسیم که. میگه که ما از اجنی من رحلی الا الجهد وقد ترکت عیالی یتضاعون جوعا. میگه من به خاطر اینکه اخونه در اومدن، چون خانواده‌ام خیلی گرسنه بودن، گریه میکردن بچه ها، دیدم نمیتونم تو خونه تحمل کنم، اومدم بیرون بگردم ببینم میتونم یه چیزی جور بکنم، خلاصه یه چیزی بکنم. میگه چشم علی علیه السلام از عرش پر شد، حتی بلد دمعته و لحیته، اینقدر عرشش اومد سرازی شد، گفت به خدا قسم منم به همین جهت از خونه اومدم بیرون. میگه من گفتم احتمالا جنگ احزاب و اینا بوده، موقعیت قهدی چیزی بوده که این خود اونم اینجور بوده، همینجور بوده. میگم به خدا قسم به خاطر همین منم در اومدن از خونه، اما یه دینار پیدا کردم، این دینار رو میرم به تو. و خب دیگه حالتم رو نداشت برگرده خونه. میگه رفتم مسجد و خلاص نشستم و نماز خوندم، و بعد نماز مغرب که شد پیامبر یه اشاره کردش، علی بیا ببینم. میگه از پیامبر خونش چی نیست بخورن. میگفتش خب من میخوام امشب خدا رو دعوت کنم خونه تو، تا میدی یا نه؟ حالا دیگه خودمونیشو میگم دیگه، هل اندک شیء ان نتعشى، چیزی داری شام ما خدمت شما باشیم؟ حضرت علی سلام چی بگه؟ خب خودش هم چی نداشتم، میگه سرش انداخت پایین و کمی سکوت کرد و حیا هم من رسول الله. بعدش حضرت دوباره دید، بعد تو روایت میگه قد او حلا الی نبیه ای یتعشى اللیل، خدا به پیامبرش گفت امشب باید بری خونه علی. بعد میگه که پیامبر دید این ساکت وایساده، گفت یا ابوالحسن چی شده، چی نمیگی؟ یا بگو بیا، یا بگو برو خونتون، یه چیزی بگو دیگه. گفت نه بفرمایید. چی بگه؟ والا پیامبر بهش میگه بخواب شب بیا خونه، هم پیامبرش هم تو پدر زنش هم هست، اون شب میام خونت، جرأت داری بگی نه؟ حالا اگه بشه خوش بگیم با هم رفتن فضا هر به نام که بعد وارد شدن و بر خونه از زهرا باهاش اینن، از زهرا داره نماز میخونه، پشت سرش می طبق قضا هست که بعد اون دیگه داستانش مفصل میگه. بعد چی شد؟ حضرت میگه که از زهرا میگه چی بود امروز صبح؟ من گفت قضا نیست تو خونه، من صبح رفتم به قول خودمون دارم میگردم دنبال چی، طبق قضا کجا اومد؟ از علی بهش، پیامبر بهش میگه که جد نکن، اشکال نگیر، داستان این است که اون دیناری که تو دادی برگشت، فرشتگان گرفتنش، برگردوندن این قضا شد، تو دینار گرفتی که قضا بگیری دیگه، برگشتش و خدا مائده فرشتی فرستاد. و بعد پیامبر میگه که خدا رو شکر که من نمردم. خود پیامبر اشکش جاری شد، بعد گفت الحمدلله الذی هو ابا لکم ان تخرجا من الدنیا حتی یجزیکما و یجری که یا علی مجرا زکریا و یجری فاطمه مجرا مریم بنت عمران کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا. میگه خدا رو شکر که من نمردم، دیدم که خدا با توی علی کاری که با زکریا کرد و با حضرت زهرا کاری که با مریم کرد و انجام داد. آیه قرآن دیگه هر وقت زکریا می اومد سراغ مریم، محراب غذای بهشتی نزدش بود. خدا رو شکر که نمرد. این نبوده که روال زندگیش این باشه هر وقت که غذا نداشته باشه راست بیاد، اگه اینجور بود که اینو نمیگو. اما اگر تو مسیر بودی، ببین این خانواده وقتی با هم اینجوریان، اینجور هم ایثارگر میشن همشون. وقتی اینجور هم ایثارگر بشن، اینجور هم خدا جبران میکنه. حدیث خیلی قشنگی است تو کافی، میفرماید که التوحید نصف الدین، و از تنزل و رزقه به صدقه. حالا تو هم چه ربطی داره اینو باید خدا حلش کنه. ولی تو چاله میگه توحید نصف دینه. بعد یه جمله میگه به نظر من ده حد فهمن میخواد یه مقدار بگه توحید گفتیم یعنی چی؟ نه اینکه خدا یکی است تمام شده رفت. آقا ما که میدونیم خدا دو تا نیست، یکیه. من چند نفر مگه بگن خدا دو تا است؟ خدا یکیه. نه میخواد خدا یکی است رو باور کن. مثلا چی؟ روزی تو با صدقه نازل کن. حدیث دیگه داریم میگه فقیر شدی صدقه بده. آقا فقیر شدی برو صدقه بگیر، یا فقیر شدی برو صدقه بده. فقیر شدی صدقه بده. خدا خداست دیگه. روزی تو از طریق خدا نازل کن، بده از بالا بیاد. این داستان هم این بود دیگه. کی اینو باور میکنه؟ کسی که نعم العون علی طاعت الله تو زندگی خانوادگیش تجربه کرده، تو مسیر خدا قدم برمیداره. بعد یه زنی بهش میده خدا که بهش رو نمیندازه برمون چیزی بیاره، درسته میخوابه، وقتی هم خبردار میشه میزنه بیرون از خونه. ببین این فضای مسئولیت پذیری تو دو طرف، هم زن هم مرد، تحمیل بیجا نکردن بر همسر، از اون طرف اونم دغدغه جدی داشتن برای خونه. اگه شده رفته قرض بکنه، قرض کردن خوب خجالت داره. حالا خب حالا همه حالا دیگه سن و بالاست، خدا روش نمیدونه داره قرض کنه، رو اندازه بکنه قرض کنه دیگه. علی علیه السلام بره قرض بکنه، یا باید تصورش رو بکن، مقام معظم رهبری بره قرض کنه، در خونه شده در آقای زن من برید چه احساسی بارم دست میده. علی علیه السلام کجا، مقام معظم رهبری کجا، آدم تو اون عظمت بیا قرض بکنه. چقدر باید طرف مزتر بشه؟ یه آدم های مثلا نمیدونه اصلا یکی از گدا صفته، اونو نمیگم دیدی دیگه، وقت گدا این راحت دستو دراز میکنه، ولی یکی از علیه، علی بره قرض بکنه ببین چقدر بهش فشار اومده. خب قرض میکنه، بعد همه قرض که گرده در چی بره خانوادهش، نه تو را میده به مقدار. اولین نکته ای که ما توی فضای خانواده داریم درک میکنیم این است که بفهمیم چی کار میکنیم. اگه فهمیدیم بعداً وارد جامعه شدیم کم نمیاریم. تو فضای اقتصادی جامعه یاد میگیریم چی کار کنیم. بعد وقتی خانواده اینجور بشن خدمتکارشون هم اینجوری میشه. جالبه اصلا خدمتکار این تو خونه، ببین اصلا فضای خانوادگی چجوری تسری میدن. سلمان حکایت دیگه است دیگه، وقتمون داره به اتمامه، اینو سریع بگم بهتون. سلمان میگه رفتم خونه از زهرا، دیدم که حضرت داره، دیروز این فرازشو دیروز خوندم براتون، داره با آسیاب، سنگ آسیاب درست میکنه، جو آسیاب میکنه، دستش خون جاریه، اینقدر آسیاب کرده خونی شد دستش، لطیف بوده خانومه دیگه. از اون طرف هم امام حسن یا امام حسین تو برخی نقل‌ها یکشون برای خونه از گراسی که داره گریه میکنه، تو وارد خونه شدم گفتم مگه فزه نیست؟ فزه خدمتکاری بود اومده کمک میکرده به حضرت. داره فزه هست، اما وقتی اومد خونه پیامبر من گفتش که آقا این قول خود نوکرت نیست، هر چی خواست بگی تقسیم کار کن. با فزه تقسیم کردیم، یه روز کارای خونه با اون، یه روز کارای خونه با من، یه روز اون بره عبادتشو بکنه، یه روز من به کارای عبادت و اینای خودم بپردازم. دیروز روز فزده بود، امروز روز منه. من فزده رو فرستادم بره کار خودشو بکنه، عبادتشو بکنه، یکم راحت بشه. آخه تو خدمتکار گرفتی، روی مدل محاسباتی پول دادن باید کار بکنه. ما اینجوریم که کارگر بیاد برامون کار کنه، پول دادن باید اینقدر کار بکنه که خودش میره کمکش میکنه. این فضای دیگریه. بعد این فضه یه جور تربیت میشه توی خانواده. و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. سوره حلقا دیگه داستانش همه رو میدونید. سه شب اینا روزه گرفتن، امام حسن امام حسین حالشون خوب نبود، دعا نیت نذر کردن اگه اینا خوب بشن روزه بگیرن سه روز پیاپی. اینا خوب شدن، اینا که خوب شدن کل خانواده روزه گرفتن، فضه هم روزه گرفت با اینا. شب اول غذاشون رو آماده کردن، میخوان افطاری بخورن، مسکینن، یه مسکین اومد. شب دوم یتیم، مسکینم و یتیمم و اسیرا. شب دوم یتیم اومد، شب سومش اسیر اومد. میدونی یعنی چی؟ عجب آدمایی پیدا میشن تو عالم. اسیر میدونی یعنی چی؟ اسیر زمان پیامبر از کیا اسیر میگرفتن؟ با کیا میجنگیدن اسیر میشدن؟ مسلمان یا کافر؟ حضرت علی علیه السلام بود که دشمناش مسلمان بودن میجنگید، پیامبر که دشمن مسلمان نداشت کافر بودن دیگه. اگه اسیره یعنی کافر، این آدم کافر اومده شب سوم هم اومده، نه شب اول، سه شب اینا چی نخوردن، روزن هم بودن. نه فقط خود علی علیه السلام و زهرا سلام الله علیها و نه فقط امام حسن امام حسین، فزه خدمتکار این خانه سه شب غذا نخوردن. اصیل، یعنی آدم کافر میاد در خونه اینا ایسان اینجور درست میکنن آدم. بعد اگه این روحیه تو جامعه باشه ما مشکل داریم اصلا. یه چیز اعلام میکنن یه دفعه هجوم میبرن همه، آی این ماله ماشین و اینا رو آمان میدن که در سال مثل متوسط خرید ایران مثل مثلا 250,000 یا 100,000 چیزی بوده، 150,000 حالا من یادم رفت اصلا قبلا چی بود. بعد اون موقع که اعلام کردن نمیدونم مثلا به قیمت فلان این سایپا و فلان این قیمت میدن، یه دفعه گفت 1,000,000 مراجعه کننده بود که سریع تموم شد اینا. آقا 1,000,000 از کجا پیدا شد؟ هرس سالی 100,000 ماشین میخریدن. اوه الان ماشین یه دفعه قیمت الان فلان چی ارزونه بریم بخریم، و همینجوری همین قیمتا میره بالا. این چه فضاییه؟ خب این فضا تو خانوادهش درست نشده، تو خانواده احساس مسئولیت نکرده. وقتی تو خانواده احساس مسئولیت نکرده همیشه پدره تهیه میکرده اینا میخورده، تو خانواده فقط خوردن یاد گرفته، فقط پدره بره کار بکنه، بچه‌هاتون اینجور بار نیارید، اشتباه میکنید، فکر نکنید خدمت میکنید به بچه‌تون، خیانت میکنید به بچه‌تون که هر چی خواست براش مهیا کنم. نه تو هم بیاد وقتی باید بفهمی که نمیشه رسید، تو هم باید یه کمکی بکنی، یه کاری انجام بدی. حالا اولیمون الان تو مجلس حاضر ما جلویشون خجالت پیش میاد نمیله بذار بگم ما بچه بودیم اون موقع نمیفهمیم، الان میفهمم چیکار. بچه بودیم باغمون باغ داشتیم، بعد بدنم یکی از کارا رو حالا نمیام چیکاری بود، گفت اگه اینقدر انجام بدی به ازای هر مثلا اینقدر اینقدر بهت پول میدم. اون پول چیزی بود برای پدرم همینجوری به من میداد. خود اول یاد گرفتم، بچه راهنمایی بودم، دبستان بودم، شدم یادم دبستان راهنمایی، این کار رو انجام میدادم. بگم بدید نداره بذارید نرم بگم چیزی نیست که کود پخش کنیم توی باغ، کود رو تو باغ من توی حلبا یه چیز میرفتیم پخش میکنیم، هر یک حلب اینقدر تومنجه هم پنج تومن دو تومنجه هم تو موقع شقب بود. حالا شاید اینجون بعدی پرش بگوید. خب این یه کار آدم یاد میگیره، کار یاد میگیره، من هم یه پول در آوردن چجوریه. خب از اول وقتی بچه رو توی مسئول بار آوردی، این بچه تو جامعه مسئولیت پذیر میشه، این دیگه دنبال هرس زدن نمیفته. ببخشید خیلی عرایزم طولانی شد، بریم جمع‌بندی کنیم بریم سراغ روزمون. بعد این خانواده از حضرت علی علیه السلام بعد از رحلت حضرت زهرا میپرسن با زهرا چجور بودید؟ میفه والله ما اغضبتها ولا اکرهتها علی امر حتی قبضها الله عز و جل، به خدا سوگند هیچ وقت عصبانیش نکردم، ناراحتش نکردم، هیچ کاری هم مجبورش نکردم به هیچ کاری تا از دنیا رفت. فقط علی اینجور بود؟ نه، ولا اغضبنی ولا اسد لی امرن، اونم از اون طرف هیچگاه منو عصبانی نکرد، ناراحتم نکرد، هیچ وقت هم نگفتم این کارو انجام بده انجام نداد، میگه من هیچ وقت مجبورش نکردم، هم هر وقت هر کاری میگفتم امکان نداشت انجام نده. ولقد كنت انظر اليها فتنكشف عن الهموم والاحزان، با هم یه جور بودیم، هر وقت غمی داشتم، قصه ای داشتم، ناراحتی داشتم، یه نگاهش میکردم ناراحتی میرفت. خانواده یعنی این. و جعل بینکم موده و رحمه، یعنی زن و شوهر باید یه جوری با هم زندگی کنن که نگاه هم دیگه میکنن خستگیشون در بیاد، نه اینکه نگاه هم دیگه میکنن یاد قرضشون بیفتن. بقولم بود اینجور زن و شوهر، اینجور اومد هست علیه السلام، یه اینجور زن رو از دست داده. این شبی که دفتش میکنه روی ساله قبرش میشینه باش درد دل میکنه، انا لله و انا الیه راجعون، خطاب به پیامبر میکنه، قد استرجعت الودیعه، یا رسول الله یادت شب عروسی اومدی دست زهرا رو گذاشتی تو دستم، گفتی این امانت من دست تو، بیا امانت تو پس آوردن. مخلصت زهرا، این زهرا هم آروم شد دیگه از این زندگی پس، از این همه آزار و اذیت رها شد. تمام اقبه الخضرا و اول غبرا، چقدر بد بود این
پول ها و این دنیا زندگی هایی که این بلاها رو سرش آورد.
حالا من میگم نمیدونم علی علیه السلام گفت یا نگفت ودیعت و صالح، اگه حضرت پیامبر بهش بگه من صالح تربیت دادم، شاید برای اینه که میگه اما حزنی فسرمد، اما من دیگه همیشه تو ابد ناراحتم، اما لیلی فمسحر. و حمد الله یبرع من قلبی او یختار الله لی دارک. این قمیه که از دل من هیچ وقت بیرون نمیره. تو سالم تحویلت دادی، من نتونستم سالم امانت تو برگردونم. و الالله اشکو سرعان ما فرق بیننا، چقدر خدا زود بین ما دوتا جدای انداخت. و الالله اشکو، و منم شکایتم و فقط به نزد خدا میبرم. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایم انقلبی ینقلبون. خدایا ما رو ببخش و بیامرز، تا نیامرزی از دنیا مبر. توفیق بندگی به همه ما عنایت بفرما. نحبر عزیزمون نظام مقدس جمهوری اسلامی رو تا ظهور امام زمان علیه السلام با عنایت حضرت زهرا سلام الله علیها حفظ بفرما. مردم مظلوم عالم در هر جایی هستن، هر چه سریعتر با عنایت حضرت زهرا سلام الله علیها نجات عنایت بفرما. حاجت همه حاجتمندان رو با عنایت امام حضرت زهرا سلام الله علیها برآورده به خیر بگردان. اولین و آخرین دعای همه ما رو تعجیل در ظهور امام زمان علیه السلام قرار بده. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.